برزم حضورتون برخط الان در خدمتشون هستیم و 43,000 نفر به صورت برخط، که از این 43,000 نفر 8,655 نفر رشته های مرتبط با حقوق، مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا حضور دارن.
بله.
17 مقاله برگزیده امروز در این کنگره ارائه میشه. البته تا پایان اسفند ماه حقوقدانان داخلی و خارجی فرصت دارن به دبیرخانه این کنگره مقالاتشون ارسال کنن. انشالله همه این مقالات به زبانهای عربی، فارسی و انگلیسی
ترجمه
و منتشر میشه برای جمعیت‌های سلی و سرخ و هلال احمر. مستحضرید در حال رژیم صهیونیستی امروز بدون توجه به اصول حقوق بشری دسترسی ساکنان غزه را به آب و بیمارستان و دارو و برق قطع کرده و حق سلامت و دیگر حقوق از مردم سلب کردن. طبق تمامی قوانین بین‌المللی رژیم صهیونیستی در حال نقض قوانین بین‌المللی است. این همایش بین‌المللی فرصت خوبیه برای پیگیری اقدامات و آگاه‌سازی افکار عمومی در این عرصه. امیدواریم انشاءالله دستاورد خوبی داشته باشیم منتج به آتش بس و برقراری صلح پایدار هم در غزه و در همه نقاط دنیا انشاءالله.
این همایش کلن امروز به پایان میرسه؟ یعنی
از 8 صبح آغاز شده تا 4 عصر از حضورتون صورت یه روزه در خدمت شرکت کنندگان هست.
زنده باشی. خیلی متشکرم آقای دکتر دردشپور.
زنده باشید.
گفتگو کردم با شما، به خدای منان بسپارمتون. خدا نگهدار. خواهش میکنم. زنده باشید. گفتگو کردم با دکتر درویشپور، معاون محترم جمعیت هلال احمر. شما شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. در این فرصت شما شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
امروزه فقط محیط زیست در تمام کشورها به عنوان یک عزم ملی و حتی فراملی مطرح است که به کارگیری تمام سازمانها و نهادهای زیربط در این عرصه را دربر می گیرد. با عنایت به اینکه محیط زیست در ایران با چالش‌های فراوانی مواجه است و تخریب محیط زیست اهم از منابع طبیعی و نظایر آن با سرعت فزاینده‌ای در جریان است، لزوم اتخاذ سیاست‌های بنیاد محور اهم از راهبردی یک امر ضروری است. و اما فرضیه های ما در این برنامه. قوانین موجود در عرصه صیانت از محیط زیست به روز رسانی نشده و حتی بازنگری در آن یک امر مبرهن است. و اینکه دکتر سید امیر فاتح وحدتی فعال محیط زیست بر این باورند آنچه از گذشته به ما رسیده و آنچه در دست انجام است نشانه های خوبی برای محیط زیست فردا نیست. ناهمترازی و تضاد منافع بین دستگاه‌های مختلف از جمله نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیرنده و نیز مردم مشهود است. به نام خدای عزیز و مهربان، دوستان عزیزم، هموطنان گرامی، سلام به شما، وقتتون بخیر باشه. برنامه زمین 360 درجه رادیو گفتگو رو شنونده هستید با موضوع چالش‌ها، راهبردها و ضرورت صیانت از محیط زیست در ایران. موضوع بسیار مهمی هست محیط زیست، با توجه به اینکه در هفته منابع طبیعی هم هستیم به این موضوع میپردازیم که ضرورت صیانت از محیط زیست در ایران چگونه بایستی بیانجامد و محقق بشود، با توجه به اینکه چالش ها و موانع بسیاری پیش رو داره. محیط زیست برای همه هست، اما عده‌ای متاسفانه دارن به نفع خودشون استفاده میکنن از این امر طبیعی و منابع خدادادی و به حق و حقوق دیگران تجاوز میکنن. میخوایم بیشتر صحبت بکنیم در این خصوص، به همین خاطر دعوت کردیم از جناب آقای دکتر سید امیر فاتح وحدتی، فعال محیط زیست. آقای دکتر وحدتی، سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تو سلام عرض میکنم. خوشحالم که دوباره در خدمت برنامه 360 درجه هستم.
360 درجه.
و امیدواریم که نتایج این برنامه برای همه مردم قابل استفاده باشه.
خیلی ممنون و متشکریم از شما. خب آقای دکتر عزیز، عقیده شما داشتید، من در ابتدای برنامه از شما پرسیدم و به هر حال گفتمش دیگه، آنچه از گذشته به ما رسیده و آنچه در حال حاضر در دست انجامه نشانه های خوبی برای محیط زیست فردا نیست. این که در دست انجامه که قطعا برای نشانه های خوبی نیست، اون چه هم که از گذشته رسید، خب گذشته هنوز صنعتی نشده بود و امر طبیعی پابرجا بود، چگونه بوده که گذشتگان هم خیلی میراث خوبی برای ما به جا نگذاشتن که فردای محیط زیستی خوبی رو نخواهیم داشت، با توجه به این مؤلفه هایی که شما فرمودید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا کلید واژهای بحث امروزمون خیلی کلید واژهای مهمی هستن. اون چیزی که ما باید امروز بهش بپردازیم صیانت از محیط زیسته.
بله.
خب قطعا برای پاسخ به این موضوعات باید یه شناختی روی مسئله پیدا بکنیم. اینکه اشاره به گذشته کردم و حال میخوام یک در واقع راهنمودهایی بدم راجع به موضوع. اینکه فلات ایران فلات خشکیه و کم بارشه و به خاطر همین متناسب با رشد جمعیتی که پیدا کرده نیازمندیاشو نمیتونه فراهم بکنه. بنابراین هرچی جلوتر میریم
به خشکی میگره.
نشون دهنده اینه که ما باید خیلی خیلی بیشتر از اونچه که در گذشته و حال داریم انجام میدیم در خصوص منابع زیستمون فکر بکنیم. طبیعت ما طبیعت گوناگونیه، چهار فصله، عرصه های متفاوتی از شیب و ارتفاع و آب و هوا داره، به دلیل همین که کاربری های متفاوت و مختلف طی دوران های گذشته روش در واقع بارگذاری شده. هرچه که جلوتر رفتیم به قول شما کشورها صنعتی تر شدن، فشارها روی محیط زیست منابعش هم بیشتر شد. از سوی دیگه تمرکز شهرنشینی که یکی از الگوهای نوین زندگی و سبک زندگی امروزه باعث شده که در واقع تمام منابع به سمت یعنی متمرکز بشه در شهرها و الگوی سبک زندگی شهری هم در واقع توافق پیدا کرده بر الگوهای قبلی. بنابراین مصرف مواد و انرژی به شدت بالا رفته در کشور. این مطلب همه کشورها هست.
بله.
مطلب همه هست ولی اون چی که به نظر میاد ما نتونستیم خیلی خوب مدیریت کنیم. این گذشته گذشته خیلی دوری نیست. شاید اگر از حدود 80 سال قبل برنامه‌ریزی جوری پیش میرفت که تمرکز گرایی رو در واقع ادامه نمیدادن و میتونستن توزیع جمعیتی مناسبی با توجه به آمایش سرزمین انجام بدن، شاید الان مشکلات امروز پیدا نمیکردیم. همین الان هم در واقع اگر راجع به این موضوعات به صورت اساسی
فکر
کنند شاید
برای
آینده دچار مشکل نشیم. به نظر میاد که اینها رو باید به عنوان یک بسته منسجم و هماهنگ ببینیم، یعنی در واقع رشد جمعیت، بارگذاری متناسب با توان اکولوژیکی و خواستگاه های مدیریتی و زیربنایی که برای کشور چه از بخش خصوصی و مردم وجود داره و چه از طرف دولت ها وجود داره.
آقای دکتر، یه موضوعی که هست بحث محیط زیست، مثلا تو صحبت میکنیم تخریب محیط زیست و از این دست مسائل، عامل انسانی میاد در وهله اول قرار میگیره. اما ما در خصوص عامل انسانی دیروز و پریروز در همین برنامه صحبت کردیم که عامل انسانی چگونه میتونه محیط زیست و منابع طبیعی ما رو به نابودی بکشونه. نباید غافل بشیم از مسائل ارزم به حضور شما طبیعی، در واقع مثل تغییرات اقلیمی، مثل تغییرات آب و هوا، خشکسالی‌های پی در پی که در کشور ما بوده و اینها. آیا راه جلوگیری از این مسائل هست یا صنعتی شدن کشور و یک سری کشورهایی که پایبند نیستن به قوانین زیست محیطی که اینها به هر حال دودش به چشم ما میره، در کشور ما میره. من یک مقاله میخوندم، نمیدونم حالا چقدر واقعا این عملیاتی بشه، که در سالهای آتی ما رشد جمعیت رو در نیمه شمالی کشور خواهیم داشت، یعنی نیمه جنوبی کشور ما به علت خشکسالی‌هایی که خواهند داشت میان به سمت نیمه شمالی کشور و جمعیت بیش از این متمرکز میشه در نیمه شمالی.
این به طور کلی پاسخ شما درسته.
بله.
اما به طور کلی باید اشاره بکنیم که یک رویکرد کلی در جهان باید به وجود بیاد به عنوان رویکرد اکوسیستمی. یعنی چی؟ یعنی متناسب با تغییرات اقلیمی.
بله.
که شما گفتید.
بله.
متناسب با رشد جمعیت و متناسب با نیازهایی که این جمعیت داره باید مدیریت.
بله.
انجام بدیم. این مدیریت اولین نقطه در واقع اثرش روی آمایش سرزمینه، یعنی آمایش سرزمینی که بتونه توان اکولوژیکی در نظر گرفته باشه. این به چه معنیه؟ به چه معنی این است که ما بارگذاری بیش از حد اکولوژیکی اون منطقه رو انجام ندیم، به اصطلاح فوتپرینت یا اثر در واقع اکولوژیکی ما توی منطقه کمترین اثر باشه. قطعا صفر نیست، ما هر کجا که بشر پاشو گذاشته تغییرات ایجاد کرده قطعا صفر، اما باید کمترین آثار داشته باشه که در واقع محیط بتونه خودشو بازچرخانی بکنه، بتونه خودشو بازیافت بکنه. این رویکردی که الان دنیا دنبالشه، خب با توجه به سطح تکنولوژی و سطح مدیریتی و سطح دانشی هر کشور قطعا این روند متفاوته. یه جایی در واقع مثل ژاپن خیلی با سرعت به این اندیشه ها میپردازن و در واقع با همفکری جلو میرن، یه جایی مثل کشورهای همسایه ما قطعا به خیلی از این مسائل توجه نمی کنن، حتی ثبات سیاسی ندارن که بخوان در واقع تصمیماتشون رو به مرحله اجرا بذارن. بنابراین اینا میبینید که از روندهای متفاوتی برخورداره.
بله.
اما اینکه دنیا به دنبال این هست، بله، همه دنیا توی نشست‌ها میگن که ما می‌خوایم اینا رو دنبال بکنیم، اما شرایط سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی آموزشی کشورها متفاوته و از این جهت سیستم مدیریتی هم متفاوت خواهد بود. مسائل پیچیده‌ای داره، اما به نظر میاد که همش قابل حله به شرطی که عزم و اراده در واقع مشخصی
محیط زیست منابع
توی کشورها وجود
داشته، در اولویت قرار بگیره.
بله.
درود به شما، خیلی ممنونم از توضیحات ابتدایی شما جناب آقای دکتر وحدتی عزیز. شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 10:15 و همچنان با برنامه زمین 360 درجه در کنار شما هستیم با موضوع چالش‌ها، راهبردها و ضرورت صیانت از محیط زیست در ایران. اما میهمان عزیز و ارجمندی همینک به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدند، جناب آقای دکتر فرزام پوراسقر، رئیس دفتر سابق محیط زیست و آمایش سرزمینی و توسعه سازمان برنامه و بودجه. آقای دکتر پوراسقر، سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید. قربان.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و دوست عزیزم آقای دکتر بهتدی، هستم خدمتتون.
درود به شما، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم.
در سمت شما دو کلمه هست که خیلی مرتبط هست فکر میکنم با موضوع برنامه، بحث آمایش سرزمینی. این آمایش سرزمینی در کشور ما در خصوص محیط زیست و منابع طبیعی من فکر میکنم خیلی خوب و به درستی شکل نگرفته. اگر که نیاز سنجی میکردیم در جای جای این خطه پهناور و حاصل خیز، میتونستیم به بسیاری از این سوالها پاسخ بدیم که چه شد به این روز رسیدیم. جنگل‌های ما رو به نابودی هست، مشکلات بسیاری در محیط زیست داریم. این آمایش سرزمینی چه زمانی به شکل درستی انجام خواهد شد؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
من فقط اول نکته تکمیلی سوال مطرح کردیم بگم، بعد میریم رو آمایش. نکته‌ای که اشاره کردیم به اصطلاح بحثش خود جناب عالی هم مطرح کردن، خب کشورهای توسعه یافته به اصطلاح به دلیل مصرف بیشتر منابع و انتشار بیشتر آلاینده ها اثرات تخریبی بیشتری بر محیط زیست جهانی دارند. بنابراین در اصل 15 بیانیه ریو 1992 اونجا مطرح اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها مطرح شد، یعنی کشورهای به اصطلاح های اینکام میگن، کشورهای درآمد بالا یا توسعه یافته به دلیل باید مسئولیت بیشتری در قبال محیط زیست بپردازن. این یک اصلیه که در چانه‌زنی های بین المللی در مجامع بین المللی خیلی از سوی کشورهای در حال توسعه پیگیری شد و خوشبختانه مکلف شدن در اهداف توسعه هزاره را اگه نگاه بکنی MDG که 2000 تصویب شد یا اهداف توسعه پایدار 2015 هم که ملاحظه بکنین، تو یکی از به اصطلاح ارکانش اشاره شده که باید اون کشورهای توسعه یافته به دلیل همون مسئولیت تاریخیشون بحث همون اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها باید چی هزینه های بیشتری تقبل بکنن. برای همینم اونجا قید شده یک تا 2% تولید ناخالص داخلی کشورهای خودشونو باید صرف کشورهای در حال توسعه بکنن به صورت کمک به کشورهای در حال توسعه برای ارتقای کیفیت محیط زیست، برای حفظ محیط زیست، برای فقر زدایی که یکی از عوامل فقر، عوامل میشه گفت تخریب محیط زیست در ببیشه در کشورهای
دیگه. اینا همه روی کاغذ اومده، به ورطه عمل که نرسیده هیچ کدومش.
چرا برخی از کشورها نگم ببیشه کشورهای است که شما یه بنم گزارش‌های بین‌المللی رو ملاحظه بفرمایید، بیشتر کشورهای اسکاندیناوی تونستن به این هدف برسن.
برای خودشون یعنی... رسیدن برای کشورهای
نه 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 برای کشورهای دراسه کمک‌های زیادی دارن می‌کنند. برای حفظ محیط شما الان که بنگلادش نگاه کنید، حتما بلایام اشاره کردین تغییرات اقلیمی. شما ملاحظه بکنین ببینین طی این چند دهه تونست هم کمک‌های فنی و هم کمک‌های مالی از مجامع بین‌المللی بگیره که الان شما قبلا تا مثلا 10 سال پیش هر موقع فیلی می اومد بنگلادش به اصطلاح اول بود در رسانه‌های گروهی.
خب الان این سیل‌هایی که در سیستان و بلوچستان میاد، در شرق کشور میاد، خب قطعا برخیش برمیگرده به عدم پایبندی کشورهای مثل پاکستان و افغانستان در حالا منابع آبی و بحثی که دارن و سدهایی که زدن و این دست مسائل. خب
سالی رو میشه منتسب کرد. نه بخش زیادی
یعنی این همکاری اونطور که باید و شاید صورت نگرفته متاسفانه و هر کشوری ما... انتفاع خودش رو در نظر گرفته.
این یه واقعیت اینه که همه کشورها دنبال منافع خودشونن، منتها نهادهای بین المللی این قابلیت رو دارن که منافع کشورها رو همسو بکنن.
خب کی همسو بکنن؟ وقتی که سیل اومد اون شهر و استان رو تخریب کرد، اون موقع میخوان همسو بکنن؟
یه سری سیلا که الان در حال حاضر ما داریم در کشور، اینو باید بپذیریم که ما به دلیل بهره برداری های بی‌رویه‌ای که در چند دهه گذشته کردیم، بسیاری از اراضی بالادست ما اکثر پوشش گیاهی تخریب شده.
یعنی ما الان خودمون به فکر خودمون نیستیم دیگه، نباید انتظار داشته باشیم کشورهای دیگه بیان یک قوانینی رو وضع کنن که به فکر محیط زیست ما باشن. ما خودمون نمیتونیم کشور خودمون رو کنترل بکنیم به لحاظ محیط زیستی. بیایم مثلا به کشاورزمون بگیم سدسازی صورت نگیره و از این دست مسائل.
یه سری بحثا خودمون هم باید بیشتر دیپلماسی محیط زیست رو بیشتر پیگیر بشیم.
این همگرایی بین دستگاه بایستی شکل بگیره که هنوز شکل نگیره.
باید شکل بگیره که به بتونن به اصطلاح همسو فعال بگن. به سرون تفکرات بخشی حاکم بر دستگاه‌ها متاسفانه خیلی به ضرر مجلس کشور داره تموم میشه. هر دستگاهی میخواد خودش به اصطلاح بیاد کار خودش انجام بده بدون توجه به آثارش به سایر حوزه‌ها. تلاش‌های زیادی داره طی این چند ماه واسه آمایش سرزمینم که اشاره کردم و نکته‌ای هم اشاره بکنم، در واقع دنبال همینه که آقای بهتزی هم تلویزیون اشاره کرد که بتونه یک همسویی در دستگاه اجرایی از طریق همین اسناد آمایشی که داریم برقرار بکنه که آثار و پیامدهای توسعه رو کمتر بکنه، ضمن اینکه اون بحث توان اکولوژیک هم که آقای دکتر اشاره کردن رعایت بشه در خدمت شما عرض کنم بارگذاری جمعیت و فعالیت. در ارتباط با بحث آمایش که فرمودین، خوشبختانه سال 1399 در شورای آمایش اسفند 12 اسفند خدمت شما اسناد ملی آمایش تصویب، یعنی سند ملی آمایش به همراه به اصطلاح 31 استان سند استانی آمایش تصویب شده.
اما در بایگانی هست همچنان.
خدمت شما عرض کنم نه تا نکنین الان هر طرحی که میخواد، یه ماده 23 احکام دائمی داریم ما، اونجا میگوید که نکنین به هر زمان بره دیگه، میگوید که هر طرح جدیدی که میخواد تهیه بشه باید مبتنی بر ملاحظات فنی، اقتصادی، محیط زیستی، پدافند غیر عامل و از جمله آمایش سرزمین باشه.
بسیار همه
در این سند ملی آمایش به اصطلاح در بندهای مختلفش هم به بحث رعایت توان اکولوژیک، هم به تنبسلا هم سوسازی ملاحظات بلا تغییرات اقلیمی در همین اسناد آمایش و طرح‌های توسعه تلویحا اشاره شده.
آقای دکتر پوراسر
انجام میشه، امیدوارم که تصریح بشه.
روی خط باشید، همچنان ما در خدمت شما هستیم.
هستم خدمتتون.
بله درود به شما. آقای دکتر وحدتی عزیز، سوال من از شما اینه، چرا محیط زیست در ایران اینقدر مظلوم واقع شده؟
خب سوال خوبیه آقای پوراسخر عزیز که سلام عرض میکنم خدمتشون، هم بسیار واضح فرمودن. ببینید مردم چی میخوان آقای مجری عزیز از محیط زیست؟ مردم میخوان که محیط زیست سالم و پاکی داشته باشن،
بله،
و برای نسل بعدیشون هم باقی بمونه، چون محیط در واقع میراثدار هستیم و برای نسل بعدی هم باید باقی بگذاریم. نمیشه که بگیم همه رو ما مصرف کنیم تموم بشه.
نسل گذشته که خیلی خوب برای ما باقی نگذاشتن، ولی خب نسل ما دیگه از اون ورش افتاده، خیلی داره استفاده میکنه.
جمعیت ما تا 100 سال پیش متناسب با توان مملکتمون بود،
بله.
الان با توجه به رشد صنعتی و رشد شهری و در واقع رشد جمعیتی که کلا اتفاق افتاده، طبیعتمون متناسب با این نیازهامون نیست. خب آیا میتونیم از این طبیعت استفاده بکنیم که بتونیم نیازهامون تامین کنیم؟ بله. خب باید مدیریت بهینه داشته باشیم، یعنی منابع آبمون رو کنترل کنیم، خاکمون رو کنترل بکنیم، از دریا به خوبی استفاده بکنیم، از سواحل به خوبی استفاده کنیم تا بتونیم منابع رو حفظ بکنیم و هم برای نسل فعلی و هم برای نسل آتی بتونیم یک مدیریت بهینه داشته باشیم. خب این کارو نکردیم
آقا.
رسیدیم به جایی که
مدیران میان میگن انجام دادیم فلان کردیم بهمان، ولی خب
به جایی که میخوایم الان انجام بدیم، میبینیم نواقص بسیاری داریم. الان دوچار چالش هستیم، چالش ها رو بعد برطرف کنیم و بعد به نیازهای آتی فکر کنیم. یعنی این یه رویکردی که همه دولت ها دنبال کردن، دنبال رفع چالشن. رفع چالش یعنی چی؟ یعنی من دنبال متناسب با رشد اقتصادی بتونم جلوی تورمو بگیرم، متناسب با نیازم بتونم تامین منابع بکنم. به خاطر این باید خلق پول بکنم، پول سازی بکنم، درست در واقع صادرات و واردات جوری انجام بدم که بتونم منابع اقتصادی برای رشد توسعه کشور ایجاد بکنم.
عرضه و تقاضا هم دچار
تحریم شدیم تو این واسطه.
بله اینم هست.
یعنی باز اینم یه در دیگه بسته‌ای داریم اینجا. خب حالا فشار کجا میاد؟ باز به منابع زیستی که داریم. یعنی چی؟
یعنی ما باید از منابع زیستی خودمون استفاده کنیم. بعد موجودی ما چقدر مگه توان داره؟
خب
مگه چقدر هست اصلا؟
توانش به جایی رسیده که الان دچار فرسایش خاک بسیار بالا هستیم، در دنیا رتبه اولی.
بله.
فرونشست هایی داریم میبینیم در کشور آثارش گذاشته، تنش های آبی در اغلب دشت کشور داریم، تنش های آبی اغلب کشور داریم، سواحل از دست رفته بسیاری داریم که دوچار تخریب شدن، تمام بیشتر فاضلاب شهری سواحل ما میرن وارد دریاها میشن،
فاضلاب
شهری
خوبی
مدیریت شده نداریم، تنوع زیستیمون دوچار مخاطرات داریم، چند تا
این سواحل چرا تخریب میشن به خاطر ساخت و سازهای زیاد کنار ساحل؟
ما اشاره کردیم ارزیابی توان اکولوژیک یعنی چی، یعنی متناسب با اون ظرفیت بتونیم باگذاری انجام بدیم. خب ملت میگن هوای شمال بهتره،
میریم اونجا زندگی میکنیم،
طبیعتش بهتره، سرسبزتره، بارندگیش بیشتره، میریم اونجا زندگی میکنیم. این یک، شما هم اشاره کردید اما اول صحبتتون که میگن در آینده
بله نیمه جنوبی کشور میره. حالا مثلا خوزستان ما به خاطر گرد و خوباری که داره
ترجیح میدن در رفاه بیشتری زندگی کنن. یکی از مبانی رفاه همینه که هوای سالم و بهداشت محیط سالمی داشته باشن. خب اینو در شمال بیشتر احساس میکنن،
اما رفته رفته این مشکل میخوره
و اراضی مستعد کشاورزی و جنگلی ما رو تبدیل میکنن به ویلا و ساختمون. اتفاق افتاده. نمیتونم بگیم که چشم ببندیم و بگیم نه هنوز هست و هنوز هم اتفاق نیفتاده و بعضا هم میشه جلوشم نتونستم بگیرم به هیچ عنوان. چرا؟ چون بستر حقوقی و قانونی مشخصی برای موضوع ایجاد نکرده.
هر از گاهی تخریب‌های صورت میگیره.
سند آزمایش که آقای دکتر پوراسخر به درستی اشاره کردن و زحمت زیادی هم ایشون براش کشیدن در جریان هستم، به شدت مورد تعرضه، هم از سوی دولت هم از سوی مردم. چرا؟ چون باید این بیاد تو مقررات ملی ساخت و ساز، مقررات ملی شهرداری که دارن ساخت و ساز انجام میدن، قوانین موضوع کال توسعه کالبدی شهرها، قوانین توسعه نمیدونم روستایی، همینه باید خودش نشون بده. وقتی نشون نمیده عملا میشه همون چیزی که شما گفتید، میاد تو کتابخونه میمونه.
بله.
این که من یه لوله کشی میخوام بکنم و دونه به کشور به شمال کشور بگیم متناسب با سند آمای سرزمینی به درد مردم نمیخوره.
نمیخوره.
مردم باید لمس کنن که این سند آرامایش کجا داره اثر میکنه. جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی، جلوگیری از برداشت آبهای زیرزمینی غیر متعارف و جلوگیری از رشد توسعه شهرهای مرکزی کشور. خب ما سواحل بسیار خوبی در جنوب کشور داریم که ازش استفاده نکردیم. باید بریم به اون سمت.
یه مقدار استفاده اختصاصی داره میشه.
10 سال و 15 سال راجبش دارن صحبت. من فکر می‌کنم حدود 30 35 سال پیش راجب عدم تمرکز تهران تلویزیون داشتم نگاه می‌کردم، نوجوان بودم. داشتم برنامه عدم تمرکز تهران رو داشتم پیاده سازی می‌کردم.
اما متمرکز شد چطور؟
الان 35 سال تقریبا از اون موضوع گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده.
بلکه روز به روز هم داره به جمعیت پایتخت اضافه میشه.
ما باید به اینا توجه بکنیم. اگه نه محیط زیست ما برای نسل بعدی اصلا محیط زیست تخریب شده است. یعنی اونا باید هم جبران خسارت‌های ما رو بکنن و هم برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن آیا میتونیم توی شرایط زندگی میکنیم یا نه.
در این حد
ما اینقدر مسئولیم الان. ما الان برای نوه من، فرض کنید نوه من میشه حدود 30 سال دیگه.
بله.
برای 30 سال دیگه من کشور در چه وضعیت؟
جنگلی آیا داریم دیگه؟
خب من اینطور که دارم میگن میگم جنگلم باشه.
سالی 12000 هکتار داره جنگل ما تخریب میشه.
اصلا میگم جنگلی هم باشه. آیا قابل بهره برداری برای محیط زیست ما بنز کافی دیگه هست؟ متناسب با این برنامه‌ریزی کنیم. خب ما تصمیم گرفتیم توی هفته محیط زیستی، هفته آموزش محیط زیستی، هفته درختکاری، همه چیزی که هست 1 میلیارد درخت می‌کنیم. این توصیه بوده که رهبر عزیز فرمودن و مردم هم باید اجرا کنن. خب پیشنهاد خیلی خوبی هم هست، اما برای این 1 میلیارد درخت باید منابع آبی وجود داشته باشه. آیا برای منابع آبی اول فکر کردیم؟ آیا برای اینکه این اراضی کجا باشن فکر کردیم که بخوایم توش درخت بکاریم؟
چه نوع درختی؟
معمولا میخوریم به چالش این شکلی و بعد هم بعد چند سال این قصه رو فراموش میکنیم. یادم میاد حدود حالا شاید بازم 20 سال پیش که طرح حرم تا حرم بود، آقای پوراسخر قشنگ دقیقاً باید یادش باشه، قرار بود از حرم شاه عبدالعظیم که حالا مصب جنوب به تهران باشه
تا
قم رو درختکاری بکنه، حاشیه اتوبان رو. الان کجای کار داستان ما؟
یک درختم فکر نکنم.
نه کاشتن ولی درختها خوش شد به دلیل اینکه منابع آبی لا تصفر هم کنن، چون مدیریت بهینه نداشتن، چون تغییرات اقلیمی ندیده بودن و بسیار مسائل دیگه. من فکر می‌کنم که بسیار موضوع مهمیه، باید خیلی بیشتر از این بشه.
خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر پوراسخر عزیز، همچنان روی خط ارتباطی ما هستن. توضیحاتی دارین در این خصوص، این مشکلاتی که برای محیط زیست ما هست و این برخوردی که بایستی با عوامل انسانی صورت بگیره؟ من فکر میکنم این عوامل انسانی خیلیاشون غیر آمدانه دارن به محیط زیست آسیب میزنن. شاید برای تأمین معاش خودشون مجبور باشن از منابع جنگل استفاده کنن، به خصوص بومی های اون منطقه. شاید کسانی باشن که در شهرها و استانهای زندگی میکنن که دیگه محل سکونت نیست و مجبورن بیان به شمال کشور مثلا مهاجرت بکنن و از منابع طبیعی اونجا استفاده بکنن و اونجا رو هم، محیط زیست اون مکان رو هم به مخاطره بیندازن. در این خصوص در حدود 3-4 دقیقه توضیح بفرمایید، منت روی سر. فرما میگذارید. بفرمایید.
نکته درستی اشاره کردیم. ما نکنیم توی اکولوژی مثل اقتصاد اکولوژی یه بحثی داریم تحت عنوانه